بهمن باستانی مجددا در خدمت شما هستم با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگر هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات را به از سرگیری فوری فعالیت در عراق فراخواند. آمریکا و بریتانیا ضمن ارائه پیشنویس قطعنامه جدید علیه عراق به شورای امنیت سازمان ملل خواستار آن شدند که تا تصویب این قطعنامه سفر هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات به عراق به تعویق بیفتد. امروز ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه نیز تصریح کرد که بازرسان بین المللی تسلیحات بدون صدور قطعنامه جدیدی توسط شورای امنیت سازمان ملل می توانند فوراً مأموریت خود در عراق را آغاز کنند. آقای شیراک صدور قطعنامه جدید در این زمینه را اصولاً غیر قانونی خواند. امروز هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات راهی واشنگتن شد. آقای بلیکس در آمریکا با وزیر خارجه و دیگر مسئولان دولت این کشور در پیوند با خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق گفتگو می‌کند. هانس بلیکس روز گذشته از به تعویق افتادن سفر هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات به بغداد خبر داد و گفت این تعویق به دلیل احتمال صدور دستورالعمل تازه‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای مأموریت این هیئت در عراق صورت می‌گیرد. پیام کتبی کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در پارلمان کردستان عراق امروز قرائت شد. در این پیام که توسط رئیس مجلس کردستان عراق خوانده شد، وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز خرسندی از آنچه دیدگاه مشترک آمریکا و متحدان او درباره آینده عراق خوانده، از تمامیت ارضی عراق، دموکراسی، پلورالیسم و عراق متحد با حکومتی که قانون را محترم بشمارد اعلام حمایت کرده است. در خاورمیانه نیروهای امنیتی اسرائیل وارد حوزه مسجد الاقصا در بیت المقدس شدند و به انفجار نارنجک‌های بی‌حس کننده در این مسجد مبادرت کردند. پلیس بیت المقدس این اقدام را به تلافی پرتاب سنگ توسط فلسطینیان به نیایشگران یهودی در سمت غربی دیوار ندبه اعلام کرده است. گزارش‌های جداگانه از کرانه باختری رود اردن حاکی است که عده‌ای فلسطینی از جمله کودک 12 ساله در اثر تیراندازی سربازان اسرائیل به شدت زخمی شدند. تیراندازی به فلسطینیان در دو شهر نابلس و جنین صورت گرفته و ارتش اسرائیل می‌گوید پیشاپیش فلسطینیان به سربازان اسرائیل تیراندازی کردند. هند و پاکستان امروز با آزمایش موشکی دست دادند. چند ساعت پس از آزمایش موشک بالستیک زمین به زمین توسط پاکستان، هند نیز با آزمایش موشک زمین به هوا اقدام کرد. آرایش نظامی بیش از 1 میلیون نیروی نظامی دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر وارد 11 ماه خود شده است. در افغانستان بزرگترین انبار مخفی مهمات نظامی کشف شد. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کرد نیروهای این کشور یک انبار حاوی صدها بمب 250 کیلویی را در نزدیکی قندهار در جنوب افغانستان کشف کردند. بنابراین اظهارات این 420 بمب سنگین در زیر بستر یک رودخانه خشک در جنوب قندهار مخفی شده بود. یک مدرسه مسیحیان و یک مدرسه دخترانه در پاکستان هدف حمله مسلحانه عده‌ای که ناشناس توصیف شدن قرار گرفت. حمله به مدرسه مسیحیان در پیشاور تلفاتی نداشت، اما حمله مسلحانه به مدرسه دخترانه در لاهور یک دانش آموز را زخمی کرده است. اقدامات مسلحانه علیه مراکز مسیحیان و نیز مراکزی که غیر اسلامی توصیف می شوند در پاکستان طی چند ماه گذشته افزایش یافته و چندین قربانی گرفته است. آیت الله محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی و عضو فقهای شورای نگهبان، کسانی را که به گفته او خود را به جای شورای نگهبان گذاشتند سخت مورد انتقاد قرار داد. آیت الله یزدی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، بدون اظهار نظر صریح درباره لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری به مجلس گفت، جبسازی و ترساندن شورای نگهبان که به هدف به تصویب رساندن این لایحه صورت می‌گیرد بی‌نتیجه است و این شورا به روال 20 سال گذشته کار خود را می‌کند. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که در صورت رد این لایحه توسط مجلس یا شورای نگهبان تنها دو راه در برابر رئیس جمهوری و دیگر اصلاح طلبان میماند: رفراندوم و خروج از حاکمیت. و احمد محمود آفریننده همسایه ها و زمین سوخته در بیمارستان مهر تهران چشم از جهان فرو بست. مشروح این خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید. از شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقاضا دارم که به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر در ساعت 8 شب به وقت ایران توجه فرمایید.
با سپاس از اینکه همچنان در برنامه‌های شامگاهی ما با ما هستید، برنامه‌های امروز را در کنار شما ادامه می‌دهیم. در این بخش با کامران فانی کتاب امروز را ورق می‌زنیم، با سعید پیوندی به جهان جوانان و آموزش در ایران می‌رویم، با فاطمه امان در جهان دانش سیاحتی می‌کنیم و مقاله نیکولاس کریستوف را در نیویورک تایمز از درون عراق می‌خوانیم. وقت آن است که از جهان پر سر و صدای امروز به دنیای آرام بخش و تأمل برانگیز کتاب برویم، همراه با کامران فانی کتابشناس و منتقد باریک بین کتاب. تاریخ و فرهنگ ایران سابقه دیرین دارد، اما در دوران انحطاط فکری و سیاسی و اجتماعی ایرانیان در قرنهای اخیر، ایرانیان از گذشته خود و از سرزمین خود غافل ماندند و ایران را از طریق بیگانگان از نو کشف کردند. در واقع دانش ایرانشناسی را غیر ایرانیان به وجود آوردند. در برنامه امروز کامران فانی کتاب چکیده های ایرانشناسی را که توسط مرکز نشر دانشگاهی و انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران منتشر شده بررسی می کند.
در برنامه امروز به معرفی کتاب چکیده های ایرانشناسی که به همت مرکز نشر دانشگاهی و انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران منتشر شده می پردازم. ایران بی تردید صاحب یکی از درخشانترین تمدن‌های جهان است. فرهنگ هنر این سرزمین کهن و پهناور در دوردست زبان و سپیدن تاریخ تا کنون همواره با پویایی و شکوفایی خود بر فرهنگ ها و تمدن های دیگر تأثیری ژرف نهاده و نظر آنان را به خود جلب کرده است. بی اغراق کمتر کشوری مانند ایران این همه موضوع تحقیق و تتبع و جستجو و تفحص قرار گرفته است. هر ساله بیش از 1000 کتاب و مقاله جدی و اساسی درباره ایران به زبان های مختلف در سراسر جهان منتشر می شود که هر کدام گوشه ای از زوایای تاریک این سرزمین کهنسار را می کاوند و پرتوی تازه بران می افکنند. متاسفانه ما ایرانیان خود کمتر از این همه تحقیق و پژوهش آگاهیم. کتاب چکیده های ایرانشناسی کوشش ایست برای جبران این کمبود و بیخبری. این کتاب سالنامه ایست در معرفی و نقد تقریبا همه آثار مهمی که طی یک سال به زبانهای گوناگون در نقاط مختلف جهان درباره ایران به معنای وسیع کلمه آن منتشر می شود. این مجموعه نفیس تحت عنوان ابستراکتا ایرانیکا در سال 1357 به همت استاد دو فوشیکور ایرانشناس فرانسوی بنیان نهاده شد و از آن پس تقریبا همه ساله منتشر شده است. معرفی کتاب ها و نقد بررسی آنها کلن زبان فرانسه و گاه نیست به زبانهای انگلیسی و آلمانی است. از آنجا که خواننده و محقق فارسی زبان امروز کمتر با زبان فرانسه آشنایی دارد، عملاً از استفاده آن محروم می‌ماند. دو سال پیش انجمن ایرانشناسی فرانسه و مرکز نشر دانشگاهی ایران تصمیم گرفتند که متن فارسی مجموعه را نیز فراهم آورند. متن فرانسه به سرپرستی کریستوف پالایی رئیس انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران و متن فارسیان با ویراستاری خانم زهره هدایتی و همکاری مترجمان مختلف فراهم آمده که خوانندگان فارسی زبان را با دنیای گسترده مطالعات ایرانی آشنا می کند. کتاب چکیده های ایرانشناسی در 17 بخش است، از جمله زبانشناسی، تاریخ هنر قبل از اسلام، تاریخ و هنر دوران اسلامی، دین، فلسفه، علوم، حقوق، اقتصاد، مردم شناسی و موسیقی و ادبیات و هنرهای نمایشی. در زیل هر عنوان هر کتاب چکیده و خلاصی از مطالبان آمده و ارزشیابی شده است. اکثرین کتاب‌ها و مقالات به زبان‌های فرانسه و انگلیسی و آلمانی و روسی است، ولی البته کتاب‌های مهم فارسی هم نقد و بررسی شدند. چکیده‌های ایرانشناسی بی تردید مهمترین منبع آشنایی ایرانشناسان و ایران دوستان با فرهنگ و تمدن ایرانی است، منبعی راحت و سهل الوصول که همگان را در جریان مطالعات و تحقیقات ایرانی در سراسر جهان می گذارد.
از جهان کتاب به سراغ جوانان و آموزش می رویم. وزارت علوم و تحقیقات و فناوری لایحه‌ای در مورد تجدید ساختار این وزارتخانه تهیه کرده است که یکی از موارد آن دادن استقلال بیشتر به مؤسسات آموزش عالی است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی تطبیقی در پاریس و متخصص مسائل آموزشی و جوانان ایران، در برنامه امروز جوانان و آموزش به بررسی این لایحه جدید در وزارت علوم می‌پردازد.
نوشته مطبوعات ایران طرح استقلال مؤسسات آموزش عالی دولتی در ایران از سوی وزارت علوم تهیه شده. بر اساس این طرح که در چارچوب لایحه تجدید ساختار وزارت علوم مورد توجه قرار گرفته، دانشگاه‌ها در برخی امور آموزشی، مالی، تحقیقاتی و اجرایی از این پس زیر نظر هیئت امنا فعالیت خواهند کرد. هیئت امنا در هر دانشگاه همچنین مسئول تصویب بودجه و قوانین و مقررات خاص آن دانشگاه هم خواهد بود. طرح وزارت علوم هرچند هنوز استقلال آموزشی و مدیریتی دانشگاه را به طور همه جانبه به رسمیت نمیشناسه، اما نخستین گام جدی در جهت استقلال علمی، پژوهشی، آموزشی، مدیریتی و مالی دانشگاه های ایران است که طی دو دهه گذشته مورد بی‌توجهی کامل قرار گرفته بود. در دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته استقلال دانشگاه از نهادهای تصمیم گیرنده و مشارکت فعال استادان، کارکنان و دانشجویان در اداره دانشگاه و جمله انتخابی بودن ریاست دانشگاه دست کم در بخش علمی آن یکی از اصول سازماندهی آموزش عالی به شمار میره، هرچند که مدیریت دانشگاه فقط جنبه علمی نداره و رئیس دانشگاه باید از توانایی‌های مدیریتی بسیار مهمی هم برخوردار باشه. اما به هر حال دانشگاه و به ویژه استادان و مسئولین هر شاخه آموزشی از قدرت فراوانی در مدیریت دانشگاه برخوردارن، ضمن اینکه آزادی آموزش و پژوهش به طور کامل در این دانشگاه‌ها رعایت میشه. دانشگاه‌ها در این کشورها از نظر سیاسی و ایدئولوژیک پاسخگوی هیچ نهادی نیستند و فقط نتایج آموزشی و کار علمی و پژوهشی دانشگاه ملاک ارزش‌یابی فعالیت‌های آنهاست. در بخش بزرگی از کشورهای اروپایی با وجود آنکه دولت تقریباً هزینه‌های اصلی مالی دانشگاه را تأمین می‌کنه، اما در امور داخلی دانشگاه‌ها انتخاب استادان، مواد آموزشی و یا محتوای سیاسی دروس و موضوعات پژوهشی دخالتی نداره در عمل. در حقیقت استقلال دانشگاه در سنت کشورهای اروپایی بیشتر به معنای تأمین آزادی آموزش و پژوهش و احترام به رویه و فضای علمی و حرمت پژوهشگران، استادان و دانشجویانه. در ایران دولت تنها متولی دانشگاه نیست، بلکه نیروهای غیر دانشگاهی متعددی به نوعی در امور اجرایی و مدیریتی و آموزشی و یا سیاسی مؤسسات آموزش عالی دخالت مستقیم می‌کنند. وزیر علوم چندی پیش در مصاحبه‌ای گفته بود که حدود 14 دستگاه و نهاد رسمی و نیمه رسمی در امور دانشگاه‌ها دخالت می‌کنند. این نهادها از نمایندگان دفتر رهبری تا امامان جمعه، بسیج و شورای انقلاب فرهنگی را در بر می‌گیرند. وزارت علوم چندی پیش با اجرای یک طرح آزمایشی رئیس دانشگاه تبریز را برای اولین بار از طریق هیئت‌های علمی برگزید. در پی این ابتکار لایحه جدید وزارت علوم موارد بسیار مثبتی در راستای احترام به استقلال دانشگاه‌ها داره. نکته مبهم مهمی که در لایحه کنونی وزارت علوم به چشم می‌خورد، ترکیب هیئت امنا و چگونگی انتخاب اونه. از سوی دیگر استقلال همه جانبه و واقعی دانشگاه در گروه میزان آزادی علمی، سیاسی و ایدئولوژی که مؤسسات آموزش عالیه. ادامه تحمیل هنجارها، چارچوبها و ترسیم خط قرمزها و ممنوعیتها در عمل امکان متحول کردن جدی و واقعی مدیر دانشگاه را تا حدود زیادی محدود میکنه.
از جهان جوانان و آموزش آنان در ایران با فاطمه یمان به جهان دانش می رویم. سرانجام تکنولوژی مدرن قرن 21 یک بیماری باستانی را از پا درآورد. دیروز اعلام شد که دانشمندان برای درمان و پیشگیری بیماری مالاریا یا تب نوبه که سالانه 2.5 میلیون نفر در جهان قربانی می‌گیرد، قدم بسیار مهمی برداشتند و آن شناسایی جای همه ژن‌های پشه ناقل انگل مالاریا است. فاطمه امان. یک تیم پژوهشی 150 نفره از دانشمندان بریتانیایی و آمریکایی موفق به نقشه‌برداری ژنتیکی از انگلی که بیماری مالاریا را ایجاد می‌کند و از پشه آنوفل که ناقل این انگل است شدند. با این کار بی‌سابقه و شناخت جای ژن‌های بیماریزای این جانور، تهیه واکسن و داروی مؤثر برای پیشگیری و درمان بیماری مالاریا به مرحله عملی خود نزدیک می‌شود. مالاریا سالانه در حدود 2.7 میلیون نفر، یعنی بیش از ایدز و بیماری سل، قربانی می گیرد. عامل شیوع این بیماری برخلاف ایدز و سل که از انسان به انسان منتقل می شوند از طریق پشه آنوفل است. تا کنون دو نوع استراتژی برای مقابله با بیماری مالاریا به کار برده شده است. اولی استفاده از مواد شیمیایی برای نابودی پشه است و دومی استفاده از داروهای شیمیایی است که بتواند انگل را در بدن انسان نابود کند. با اینکه این دروی کرد تا اندازه محدودی موفق بوده است، اما مالاریا همچنان به عنوان یکی از دشمنان درجه اول بهداشت عمومی باقی مانده است. علت این است که انگل عامل بیماری مالاریا نسبت به دارو و مواد ضد حشره مقاوم می شود. شبیه همان مسئله‌ای که در دیگر بیماری‌های عفونی نیز استفاده از آنتی‌بیوتیک را محدود می‌کند. مشکل دیگر در رابطه با حشره‌کش این است که به محض قطع استفاده از آن، در یک نقطه دیگر پشه‌ها با سرعت زیادی شروع به بازتولید خود می‌کنند. انگل مالاریا از طریق خون وارد دستگاه گوارشی پشه آنوفل می‌شود. از آنجا به سلول‌های جدار روده پشه حمله می‌کند و با نابود کردن این سلول‌ها وارد حفره‌های بدن پشه می‌شود. در این مرحله انگل سلول‌های غدد بزاقی پشه را تسخیر می‌کند. حال اگر این پشه انسانی را نیش بزند، انگل از طریق بزاق پشه وارد خون انسان می‌شود. چند ماه پیش یک گروه تحقیقی در نیویورک با وارد کردن ژنی به ساختمان ژنتیکی پشه آنوفل، انگل مالاریا را از تأثیر بر پشه آنوفل ناتوان می‌کرد. هدف این گروه تحقیقی این بود که با پخش پشه از نظر ژنتیکی تغییر داده شده در مناطق استوایی، کم کم نسل پشه آنوفل طوری تغییر داده شود که نوع جدید ساخته شده بی خطر نسل غالب را تشکیل دهد و بدین ترتیب بیماری مالاریا ریشه‌کن شود. بخشی از کار تحقیقی جدید در نقشه برداری از ساختمان ژنتیکی پشه آنوفل برای دانشمندان 6 سال وقت و 29 میلیون دلار هزینه برداشته است. اما این کار در بهترین زمان ممکن صورت می‌گیرد، چرا که به اعتقاد دانشمندان مالاریا بیش از هر زمان دیگری در مقابل دارو و حشره‌کش‌ها مقاوم شده است و با گرمایش زمین پشه مالاریا اکنون در مناطق جدیدی گسترش یافته است که پیشتر غیر قابل تصور بود. کار تحقیقی جدید در نقشه برداری از ساختمان ژنتیکی انگل مالاریا و پشه ناقل آن
قدم بسیار مهمی در تحقیقات علمی محسوب می شود. کاری که با استفاده از مدرن‌ترین تکنولوژی قرن 21 برای غلبه بر یکی از بیماری‌های بسیار قدیمی جامعه انسانی صورت گرفته است. در گرماگرم خبرها و تصمیم‌گیری‌های مربوط به عراق، گاه بد نیست نگاهی هم از آن سو به عراق داشته باشیم. نیکولاس کریستوف خبرنگار نیویورک تایمز که در بغداد به سر می برد، گهگاه گزارش های از درون عراق به این نشریه می فرستد که به گونه صدایی دیگر از وضع مردم عراق می گوید و به گونه گزارشی از درون تلقی می شود. در مقاله‌ای که امروز با عنوان سنگ‌های عراق در نیویورک تایمز از او می‌خوانیم، نیکولاس کریستوف می‌گوید که اگرچه پرزیدنت بوش و مشاورانش در مأمن خود در واشنگتن خود را متقاعد کردند که فتح عراق کار آسانی است، زیرا مردم عراق رقص کنان در خیابان‌ها ورود نیروهای آمریکایی را جشن خواهند گرفت، اما این تلقی به نوشته او ارزیابی غلط و فاجعه آمیزی از عراق است. فریده رهبر مروری بر این مقاله دارد.
ما به سوی نیروهای آمریکایی چنانچه وارد بغداد شوند سنگ پرتاب می کنیم. این را یک زن عراقی به نام دالیا عبدالرحیم به نیکولاس کریستوف گزارشگر روزنامه نیویورک تایمز در بغداد می گوید. خواهر دالیا به نام انتظار نیز که در این گفتگو شرکت دارد از پرتاب چاقو به سوی سربازان آمریکایی در بغداد سخن می‌گوید. نیکولاس کریستوف گزارشگر نیویورک تایمز می‌نویسد این دو زن عراقی به طرز گسترده‌ای نماینده همه عراقی‌هایی هستند که وی با آنان در عراق گفتگو کرده است. گزارشگر نیویورک تایمز می‌نویسد چنانچه استراتژی آمریکا بر اساس حمایت مردم عراق برای اشغال این کشور طرح‌ریزی شده باشد، کاخ سفید مرتکب اشتباهی می‌گردد که ما را سالها در عراق درگیر خواهد ساخت. وی می‌افزاید پس از پژوهش‌ها و گفتگو با مردمان عادی از موصل در شمال عراق گرفته تا بصره در جنوب این کشور، به این دو نتیجه رسیدم که اولا عراقی ها به ویژه غیر سنی مذهبان صدام حسین را دوست ندارند و به او اعتماد نداشته و خوشحال می شوند که او برود. اما نتیجه دوم این که عراقی ها از حکومت آمریکا بیش از صدام متنفرند و حتی نسبت به هدف آمریکا بیش از صدام حسین بدگمان هستند. نیکولاس کریستوف در این حال می نویسد دست یافتن به افکار و آرای عمومی در دیکتاتوری خشونت‌آمیزی مانند عراق بسیار مشکل است، به ویژه اینکه ماموران دولتی روزنامه نگاران را در همه جا همراهی می کنند تا اگر کسی جرأت کرد از صدام انتقاد کند زبانش را ببرند. گزارشگر نیویورک تایمز می نویسد با این همه عراق هنوز مانند کره شمالی یا دیکتاتوری های تصویر شده در کتاب های جورج اورول نیست، زیرا عراقی ها غالبا به رادیوی بی بی سی، رادیوهای ایران و اسرائیل و رادیوی آمریکایی سابا که موسیقی و اخبار پخش می کند گوش می کنند. آنها در جریان رویدادها هستند و با نگرانی و نفرت آنچه را که صدام بر سر کشورشان آورده دنبال می کنند. نیکولاس کریستوف گزارشگر نیویورک تایمز در بغداد می نویسد فساد در عراق بسیار گسترده است و اخلاق بسیار ضعیف. گاه به نظر می آید که همه نظام عراق در حال فروپاشی کامل است. در چنین شرایطی است که وقتی به چند عراقی برمیخورم که هنوز میخواهند برای صدام حسین بجنگند خیلی بزرگی به نظر میآیند.
سنگ‌های عراق در مقاله نیکولاس کریستوف در گزارش فریده رهبر. با سپاس از اینکه همچنان با ما مانده اید، از شما دعوت میکنم که برنامه های رادیو آزادی را با ما ادامه دهید. در اینجا به یک ترانه گوش میکنیم.
شاعرانه بود، نگاه تو تو چشم من چه پاک و صادقانه بود. اول آشناییمون عزیز و دادانه بودم، چشم مست و عاشقت گوهره نانه بودم. حالا کی هستم واسه تو، حالا کی هستم واسه تو، جام خونیم شراب کسفتنی خوب.
برنامه شامگاهی را از رادیو آزادی ادامه می دهیم.
به مجموعی از آخرین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. دولت آمریکا عراق را متهم کرد که به شدت در تلاش مخفی کردن سلاح‌های کشتار جمعی خود پیش از رسیدن هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به بغداد است. ویکتوریا کلارک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت که دولت عراق همزمان با اعلام موافقت با پذیرش فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات، پنهان کردن طرح‌های خود در این زمینه را آغاز کرده است. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات راهی واشنگتن شد. آقای بلیکس در آمریکا با وزیر خارجه و دیگر مسئولان دولت این کشور در پیوند با خلع سلاح‌های کشتار جمعی عراق گفتگو می‌کند. هانس بلیکس روز گذشته از به تعویق افتادن سفر هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات به بغداد خبر داد و گفت این تعویق به دلیل احتمال صدور دستورالعمل تازه‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای مأموریت این هیئت در عراق صورت می‌گیرد. پیام کتبی کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در پارلمان کردستان عراق قرائت شد. در این پیام که توسط رئیس مجلس کردستان عراق خوانده شد، وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز خرسندی از آنچه دیدگاه مشترک آمریکا و متحدان او درباره آینده عراق خواند، از تمامیت ارضی عراق، دموکراسی، پلورالیسم و عراق متحد با حکومتی که قانون را محترم بشمارد اعلام حمایت کرد. در خاورمیانه یک نوجوان فلسطینی کشته و عده دیگر در اثر اقدامات نظامی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن به شدت زخمی شدند. در حادثه جداگانه نیروهای امنیتی اسرائیل به تلافی پرتاب سنگ به نیایشگران یهود در سمت غربی دیوار ندبه وارد حوضه مسجد الاقصا شدند و به انفجار نارنجک های بیهس کننده در این مسجد مبادرت کردند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری روسیه سفید اعلام آمادگی کرد که حاضر است درباره همکاری در کلیه زمینه‌ها با جمهوری اسلامی ایران مذاکره کند. این اظهارات رئیس جمهوری روسیه سفید به دنبال دیدار او و محمد شریعت‌مداری وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی در مینسک ایراد شد. ارزش مبادلات بازرگانی روسیه سفید و ایران که در سال 93 میلادی 90 هزار دلار بود، سال گذشته به 40 میلیون دلار رسید. اخیراً آمریکا رئیس جمهوری روسیه سفید را متهم کرده است که صدور سیستم‌های رادار به عراق را امضا کرده است. ریچارد رید در برابر قاضی در دادگاهی در بوستون آمریکا اعتراف کرد که در شبکه القاعده اسامه بن لادن بوده و ادعانامه دادستان علیه خود را می‌پذیرد. ریچارد رید که تابعیت بریتانیا را دارد، متهم است که 3 ماه بعد از رویداد تروریستی 11 سپتامبر گذشته در آمریکا قصد ربودن و انفجار یک هواپیمای مسافربری را داشته است. ریچارد رید که با مواد منفجره‌ای در قسمت تحتانی کفش خود دسامبر گذشته در فرودگاهی در آمریکا بازداشت شد، دادگاه امروز در بوستون را فاقد صلاحیت برای بررسی پرونده خود خواند. در افغانستان بزرگترین انبار مخفی مهمات نظامی کشف شد. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان اعلام کرد نیروهای این کشور یک انبار حاوی صدها بمب 250 کیلویی را در نزدیکی قندهار کشف کردند. بنابراین اظهارات، این 420 بمب سنگین در زیر بستر یک رودخانه خشک در جنوب قندهار مخفی بوده است. هند و پاکستان امروز با آزمایش موشکی دست دادند. چند ساعت پس از آزمایش موشک بالستیک میانبرد زمین به زمین توسط پاکستان، هند نیز با آزمایش موشک زمین به هوا اقدام کرد. آرایش نظامی بیش از 1 میلیون نیروی نظامی دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر وارد 11 ماه خود شده است. در ایران آیت الله محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی و عضو فقهای شورای نگهبان که در خطبه‌های امروز نماز جمعه تهران سخن گفت، بدون اظهار نظر صریح درباره لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری به مجلس گفت، جبسازی و ترساندن شورای نگهبان که به هدف به تصویب رساندن این لایحه صورت می‌گیرد بی‌نتیجه است و این شورا به روال 20 سال گذشته کار خود را می‌کند. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که در صورت رد این لایحه توسط مجلس یا شورای نگهبان، تنها 2 راه در برابر رئیس جمهوری و دیگر اصلاح طلبان میماند: رفراندوم و خروج از حاکمیت. و خالق همسایه ها و زمین سوخته چشم از جهان فرو بست. احمد محمود نویسنده اثرگذار رمان هایی چون مدار صفر درجه سرانجام امروز در بیمارستان مهر تهران درگذشت. احمد محمود تا 8 روز گذشته به دلیل اختلالات ریوی و تنفسی در بیمارستان مهر تهران بستری بود و 4 روز گذشته را در اغما گذرانده بود. این بود آخرین بخش اخبار امروز و امشب از رادیو آزادی. من بهمن باستانی از حضور شما خداحافظی میکنم تا فردا با اخبار تازه روز.
خوشبختم که همچنان در برنامه‌های شامگاهی امروز رادیو آزادی با ما همراه مانده اید. برنامه‌های امروز را در کنار شما ادامه می‌دهیم. در این بخش یاد زنده یاد احمد محمود، نویسنده والا مقام ایران را گرامی می‌داریم. گزارشی از نمایشنامه از داریوفو در آلمان داریم که توسط یک گروه ایرانی به صحنه آمده. همچنین در مراسم تولد اب پیر، کشیش مبارز فرانسوی شرکت می‌کنیم و با حرف ترانه‌ها در برنامه‌ای از محمود خوشنام به پایان برنامه شامگاهی امروز می‌رسیم. احمد محمود اعطا، رمان نویس برجسته معاصر ایران، امروز صبح پس از 8 روز زندگی در حالت اغما در بیمارستان مهراد در تهران در 70 سالگی درگذشت. احمد محمود از اول مهر ماه به سبب مشکلات تنفسی و ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده بود. احمد محمود در 4 دی ماه 1310 در شهر اهواز به دنیا آمد. در همه آثاری که تا کنون از او منتشر شده، دوستی انسان و ارج نهادن به انسانیت جای والایی دارد. این آثار عبارتند از غریبه ها و پسرک بومی، همسایه ها، داستان یک شهر، زمین سوخته، از مسافر تا تب خیال، دیدار، درخت انجیر معابد، قصه آشنا و مدار صفر درجه. کامران فانی درباره احمد محمود و آثار او با شیرین فامیلی سخن میگوید. آقای فانی، احمد محمود رمان نویس معاصر ایران پس از اینکه چندین روز در اغما بود، روز جمعه چشم از جهان فرو بست. لطفاً برای ما در مورد زندگی و آثار زنده یاد احمد محمود بفرمایید.
خبر درگذشت ناگهانی احمد محمود، نویسنده محبوب دوست داشتنی ما، واقعاً برام دردناک و تکان دهنده بود. یه مرگ نابهنگام که بازم یه نویسنده برجسته دیگر رو از کفمون رو بود. اول من میگم که ایشون اصلا بیماری مدت بود بیماری تنفسی داشتن و با اینکه یکم بهتر شده بودن، ولی خب این چند روز دیگه حالشون خوب نشد و متاسفانه دیگه در میان ما نیستن دیگه. احمد محمود، من خیلی کوتاه راجع به زندگی ایشون بگم. ایشون اهل جنوب بودن دیگه و خب اوایلم در همون سالهایی که دوره جوانیشون اینا، ایشون با فعالیت‌های سیاسیشون اینا خب سالها در زندان بودن و خب در تبعید جنوب بودن و خب خیلی سخت گذشون سالها برای ایشون. بعد دیگه به هر حال برگشتن به تهران و در واقع کارمند عادی دولت شدن و در کنارش تمام زندگیشون وقف نوشتن شد دیگه و کار اصلیشون در واقع کار رمان نویسی بود. و احمد محمود به نظر من در واقع یکی از برجسته‌ترین نویسندگان نسل دوم رمان نویسان ما بودن دیگه. نسل اول که صادق هدایت و چوبک اینها بودن، در واقع نسل دوم ما احمد محمود توشون درخشید و به ویژه در زمینه رمان که ما کمتر در این حوزه نویسنده برجسته‌ای داریم، فوق‌العاده نقش موثری بازی کرد.
آقای فانی، به نقش مؤثر احمد محمود در ادبیات معاصر ایران به ویژه رمان اشاره کردید. این نقش به ویژه در کجاها و در کدام آثار او برجسته میشه؟
این نقش ببینید در واقع در ساختار رمان هاشون بود. احمد محمود اولین رمان مهمی که نوشت رمان همسایه ها بود. این رمان که در واقع شرحی از سالهای تبعید و زندانیشون در جنوب هست، تصویر خیلی زنده و گویا از زندگی مردم عادی در اونجا به دست میده. اینم در قالب یک رمان بسیار خواندنی با یه ساختار فوق‌العاده سنجیده. ما شاید قبل از همسایه ها هیچ رمانی رو به این صورت نداشتیم که مسائل روز زندگی در ایران رو در یه ساختار و هنری با این گیرایی و جذابیت بیان کنه. متأسفانه همسایه ها که به نظر من هنوزم بهترین کار شادروان محمود هست، کمتر توی آثار شناخته شده، چون بدونین که قبل از انقلاب فقط یک بار اجازه چاپ گرفت و این رمان بعد از انقلاب هم به علل مختلف نمیتونست چاپ بشه. به دنبال اون احمد محمود دو رمان خیلی مهم هم نوشت و رمان های مفصلی که زمین سوخته بود، که بدون زمین سوخته در مورد آغاز حمله عراق به ایران و در واقع اشغال خوب بخشی از خوزستان بود و ایشون یک تصویر بسیار زندهی بازم از وقایع دوران جنگ، خصوص در ماه‌های اول و مقاومت مردم، زندگی مردم، ایشون اونجا زندگی کرد مدتی و اینها رو دونست تصویر کنه و در واقع زمین سوخته که از بهترین رمان‌های جنگی هست و ما راجع به جنگ کمتر رمان داشتیم که به این دقت تصویر کنه زندگی اون روزگارو.
آقای فانی، از آخرین آثار زنده یاد احمد محمود کدام‌ها به چاپ رسیده؟
آخرین کار احمد محمود که همین اواخر منتشر شد رمان سه جلدی درخت انجیر معابد بود که اون هم در واقع سرخوردگی از زندگی و در واقع در اونجا خیلیشون خوب تصویر میکرد که گذشته که در واقع به یه نحو یاد دریغی از گذشته بود که به یه نحوی که امروز فراموش شده و به جاش یه نوع زندگی دیگه‌ای نشسته و در این رمان آخر بود که به نظر من احمد محمود یه جور فلسفه‌ش هم راجع به زندگی و یه جور در واقع ناکامی و سرخوردگی رو به خوبی نشون میداد. به هر حال احمد محمود واقعا جاش به نظر من پر نمیشه هرگز. شیوه کاریشون که رمان‌های خوندنی و راحت مینوشت و در واقع خیلی پیچیدگی رمان‌های ایشون نداشت، ولی در کنار اون زندگی رو با تمام زیر بمهاش تصویر میکرد. من فکر کنم که تا مدت‌ها نویسنده دیگه جاش رو پر نکنه. به هر حال یادش گرامی.
از جهان نویسندگی و نویسنده همسایه ها به صحنه نمایش می رویم. پس از به صحنه درآوردن نمایشنامه افسانه ممنوع اثر داریو فو، نویسنده ایتالیایی و برنده جایزه نوبل که در ایران چندان شناخته نیست، حال علیرضا جلالی هنرمند حرفه‌ای تئاترهای آلمان نمایشنامه دیگری از این نویسنده معروف ایتالیایی را به فارسی ترجمه کرده و به صحنه آورده که عنوانش رابطه باز زناشویی است. محور این نمایشنامه کمدی بر زندگی یک زن و مرد روشنفکر قرار دارد که رابطه زناشویی آنها ظاهراً دستخوش یک بحران حل ناشدنی شده است. شهرام میریان از این نمایش گزارش می‌دهد.
علیرضا جلالی بازیگر و کارگردان حرفه‌ای تئاتر که بیشتر به اجرای نمایشنامه‌های آلمانی می‌پردازد، پس از مدت‌ها بار دیگر روی یک نمایشنامه معروف از آثار داریو فو و فرانکا راما کار کرده است که عنوانش رابطه باز زناشویی است. این هنرمند ایرانی که برخی اوقات کارهای آلمانی خود را در جشنواره تئاتر فجر هم به نمایش می‌گذارد، درباره گرایش به ترجمه و اجرای نمایشنامه می‌گوید که به خاطر طنز قوی نمایشنامه و موضوع ملموس آن لازم دیده که آن را برای فارسی زبانان نیز بر صحنه برد. نمایش روابط و مناسبات آشفته یک زن و مرد روشنفکر را بازگو می کند که به خاطر هر موضوع کوچکی به بحث و جدل می پردازند. علیرضا جلالی مترجم و کارگردان نمایشنامه درباره داریو فو نویسنده و درون مایه داستان آن می گوید:
داریو فو برنده جایزه نوبل هست و یکی از بزرگترین به نظر من نمایشنامه نویسای معاصر دنیاست و طنز بسیار بسیار قوی داره که به مسائل اجتماعی خیلی خوب میپردازه و بدون حالتهای شعاری خیلی خوب در چارچوب یک واقعه کمدی خیلی از مسائل اجتماعی رو روشن میکنه و این فضایی که داریو فو فرانکا راما توی نمایشنامه‌شون ایجاد میکنن من رو ترغیب میکنه که به طرف این فرم نمایش برم.
آقای علیرضا جلالی، پس از معرفی کوتاهی از داریوفو حال میپردازیم به درون مایه نمایشنامه رابطه باز زناشویی.
رابطه یک زن و شوهر هستش که مرد بیشتر در به اصطلاح مسائل خیلی جنسی براش خیلی مهمه و در بیرون از خانه به دنبال این موضوع هستش و مشکلاتی که اصولا یک زن و مرد یک دو نفر با هم دیگه دارن در این که حالا ایتالیایی باشه تمام دنیا این مشکل به هر حال مشکل روز هستش، مشکلاتی که این شوهری که به اصطلاح زمانی هم مثل این که جورای انقلابی بوده بود و الان آدم میبینه که در مسائل خصوصی خودش اون عدالتی که در اجتماع میخواد برقرار بکنه نمیتونه در ارتباط با همسرش ایجاد بکنه و در حد شعار اون صحبتشون میمونه نه در حد اون چارچوبای عملی.
پس چی شد اون عشق رمانتیک و آسمونی تا؟ آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست.
آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست و خنکاهای مرهمی عزیز من. چند بار بهت بگم که توی این اوضاع و احوال اصلا حال و حوصله عشق و عاشقی رو ندارم، تازه اونم از نوع رمانتیکش. نمیبینی؟ نمیبینی؟ به خلق فکر کن، به قیمت سرسام‌آور اجناس، به گرونی فکر کن. پس چی؟ فراموش کردن مشکلات اقتصادی
سیاسی
یه واقعیته، اونو که من از تو آستینم بیرون در نیاوردم.
از کجا؟
از تو آستینم.
این نمایشنامه در دهه 80 توی تمام اروپا و تو ایتالیا سالهای سال روی صحنه بود، یکی از نمایشنامه‌های محبوب به اصطلاح دنیای غرب بود. تو همین کلن آلمان تئاتر این باوتوم حدود 8 سال این کار رو روی صحنه داشتن و همیشه هم پر بود این اجرا، چون به خاطر محتوایی که داره، یعنی مرز جغرافیایی نداره، رابطه زن و مرد، مشکلی که از زمان آدم و حوا بوده تا الان، و به خاطر همین اون خیلی هم اینا دقیق این مشکل رو بهش پرداختن و خیلی نکات ظریف و خنده‌داری از توش در آوردن بیرون، به خاطر همین خیلی جلب توجه برای مردم جهان.
لا 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 برقص به جان نشست، تب در تنم دوید، گل بر رخم نشست، تب در تنم دوید، برقص مرا گرفت، تب در تنم دوید، تبش. چطور بود؟
قشنگه. این شعر مال جناب پروفسوره؟ واقعا از یک پروفسور فیزیک بعید اینجوری شعر بگه. بیشتر به نظر میاد کاری که از این تلفنچی‌های داره پست باشه.
ژاله شعاری و شاپور صلیبی، دو بازیگر حرفه‌ای تئاتر، نقش‌آفرینان نمایشنامه رابطه باز زناشویی هستند.
از نمایشنامه داریوفو در آلمان سری به کشیش فرانسوی میزنیم. نام آبه پیر در فرانسه هم وزن و هم ردیف مادر ترزاست. در فرانسه کسی نیست که نام آبه پیر کشیش مبارز و خیر فرانسوی را نشنیده باشد. روحانی که تمام عمر خود را بر سر یاری رساندن به محرومان و فقرا گذاشته است. آبه پیر در جشن تولد 90 سالگیش که در میان یارانش گرفته شد، بار دیگر به دولت فرانسه هشدار داد که به جنگ فقر برود نه فقرا. آبه پیر میگوید این فقر است که مجرم میسازد، پس مجرم اصلی فقر است. ژان خاکسات ما را به جشن تولد آبه پیر، کشیش 90 ساله فرانسوی میبرد که انجمن او یکی از مهمترین نهادهای یاری رسانی به محرومان در فرانسه و در خارج از مرزهای این کشور است.
آبه پیر مشهورترین کشیش ساده فرانسوی 90 ساله شد. او در سال 1949 انجمن همپیمانان امایوس را در فرانسه پایه‌گذاری کرد و از آن زمان تا کنون این انجمن که امروز به صورت یک نهاد بزرگ یاری رسانی در فرانسه و حتی خارج از مرزهای این کشور در آمده است، به یاری محرومان و کسانی که فقر دامنگیر زندگی آنها شده است می‌شتابد. ابوپیر کشیشی که سخنرانی‌های بدون پرده او در محکوم ساختن فقر دولت‌های فرانسه را یکی پس از دیگری به لرزه در می‌آورد. ابوپیر در هر تظاهرات، راهپیمایی و گردهمایی برای یاری رساندن به کسانی که خانه و کاشانه ندارند تا به امروز فعالانه شرکت کرده است و حتی با صندلی چرخدار و یا با استفاده از عصای خود، کشیش پیر فرانسوی هنوز هم فریاد یاری به فقرا را سر می دهد. در جشن تولد 90 سال او، افزون بر 250 یار قدیمی، شخصیت هایی چون برنر کوشنر، وزیر پیشین بهداری و پایه‌گذار سازمان پزشکان بدون مرز، تا زیندین زیدان فوتبالیست مشهور جهان شرکت داشتند. ابوپیر در جشن تولد 90 سال خود ساکت ننشست و در مقابل خبرنگاران فریاد زد: من متاسفم از اینکه امروز شاهد این مسئله باشم که در کشور فرانسه هنوز بیش از 2 میلیون نفر از داشتن یک خانه و کاشانه آبرومند محرومند و بیش از 800,000 تن بدون سرپناه به سر میبرند. به رغم اینکه خسته هستم، باز هم فریاد میزنم یاری را ادامه دهید و به محرومان کمک کنید. انجمن نیکوکاری ابوپیر در فرانسه همچنان به جمع‌آوری لباس و وسایل خانه از تخت خواب گرفته تا یخچال، پرگاز، ماشین لباس‌شویی قدیمی ادامه می‌دهد که پس از نوسازی در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد. ابوپیر در نظرسنجی‌ها یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های فرانسه به حساب می‌آید. ابوپیر 90 شمع که جشن تولد خود را با کمک یارانش خاموش کرد.
سخنان ژان خاکزاد در تولد ابوپیر به حرف ترانه ها می رسیم، حرف آهنگینی که هر روز در این ساعت محمود خوشنام موسیقی شناس آن را با ما در میان می گذارد. شبهای کردستان با شعر و موسیقی بابک رادمنش و با صدای همیرا ترانه امروز است. ببینیم حرف این ترانه چیست.
آهنگ‌های کردی گاه رنگ و بویی ترکیبی دارند. علتش هم شاید آن باشد که کردان در چند حوزه مختلف جغرافیایی و البته همجوار با یکدیگر زندگی می‌کنند. به همین دلیل رگه‌هایی از موسیقی ترکی یا عربی در برخی از ترانه‌های کردستان ایران نیز پیدا می‌شود. حضور این رگه‌ها برای آهنگسازان و یا خوانندگانی که علل اصول به استفاده از مایه‌های غیر ایرانی علاقه و عادت دارند، دستمایه خوبی برای کار می‌شوند. ترانه شب‌های کردستان که امشب می‌شنوید نمونه خوبی از این گونه دستمایه هاست. تم کردی باوان باوانه را بابک رادمنش با ملودی های حاشیه‌ای غیر ایرانی تزئین کرده و خودش نیز بر روی آن شعری نهاده است. شب‌های کردستان را همیرا می‌خواند که اون نیز سالها به این گونه آمیخت‌خوانی ها علاقه نشان داده است.
Call me.
حرف ترانه شبهای کردستان در برنامه از دکتر محمود خوشنام به پایان برنامه شامگاهی امروز رسیده ایم و به زمان خداحافظی. در اینجا من نازی عظیما همراه با گروه گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با شما خدا نگهدار میگویم. اما برنامه های رادیو آزادی همچنان ادامه دارند. از شما دعوت میکنم ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و دو ساعت دیگر با ما باشید. تا قراری روز آینده وقت و بختتان خوش.